داروین کار ندارم. آقای داروین معتقد در تری آف لایف، درخت حیات، حیات 3.5 میلیارد سال پیش وقتی اون اتفاقا افتاده، اون سازوکارا رقم خورده و کره زمین شکل گرفته و مثلا از یه سیاره دیگه، یه جای دیگه یه شابسنگ اومده خورده رو کره زمین، یه عنصر حیات روش بوده، این تری آف لایف از اون آرخیا و باکتریا و غیر و ذالک شکل گرفته، اول نباتات بودن، بعد آمدن شدن مثلا حیوانات، بعد گل سرسبد حیوانات شده انسان. مگر نمیگه بیولوژی لایف، لایف بیولوژی حیات زندگی. ببخشید ما یک عنصر حیات، یک به اصطلاح گزاره حیات داریم. ایشون پرسید شما اینو میگید، پس چارچوب بقیهش گفتم شما به من اینو جواب بده، شما که بیولوژی خوندی در دانشگاه آزاد کرج، شما زحمت بکش از استادان از همکاران من برو اونجا بپرس بگو که آیا جن حیات داره یا نداره. میفرماد خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. در تری آف لایف آقای داروین جن کجاست؟ مگر اعتقاد به ملک و فرشته نداری؟ متعلقات هفتگانه ایمان شما اصول دین رو میشناسید، 5 تاست، فروع دین هم میشناسید، 10 تاست. میدونید 7 تا متعلق ایمان وجود داره؟ اگر 6 تاشو داشته باشی، یه دونشو نداشته باشی، 6 تا دیگه هم قبول نیست. یکی از متعلقات هفتگانه ایمان، ایمان به ملائکه است. قبول دارید توی تفکر بیولوژی، دوستان عزیز بیولوژیست، که مفهومی به نام فرشته و ملک وجود داره و فرشته و ملک زنده است، حیه؟ جن رو قبول دارید یا ندارید؟ شد 2 تا. روح القدس رو قبول دارید یا ندارید؟ شد 3 تا. خود خدا به عنوان حی رو قبول دارید یا ندارید؟ خب توی درخت حیات که شما میخونید کجاست خدا؟ کجاست ملک و فرشته؟ کجاست جن؟ کجاست روح القدس؟ اینه که الان تو فضای سایبر میگردید عنوان مستندی که ساختن مرگ کسی که مثلا خدا رو کشت، کی؟ داروین. داروین خدا رو از آسمان به زمین آورد، کشت، مرگش رو هم نیچه اعلام کرد، خدا مرد. کدوم خدایی مرد؟ خدایی که می کانالیزش میکنی به مناسبات مادی در تری آف لایف آقای داروین، خدایی که در اونجا نیست که اصلا حی باشه یا در واقع. پس وقتی شما تری آف لایف رو درس میدی و تعینات رو، آیا ما مثلا در بیولوژی دوستانمون دارن حرف متفاوتی درس میدن؟ دانشجویی که 4 سال این حرفا رو میخونه، باورش نسبت به ملائک، باورش نسبت به خدا، باورش نسبت به غیب، صفحه اول قرآنی که باز میکنه، در صفحه اول قرآن توی سوره بقره اینه، یؤمنون بالغیب، اول این کتاب آمده، الف لام میم ذالک الکتاب، این کتاب، لا ریب فیه، هیچ شکی درش نیست، هدن للمتقین، اهل تقوا رو میتونه هدایت کنه. کیان؟ اونایی که یؤمنون بالغیب، ایمان دارن به غیب و یقیمون الصلاة. شما چطور ایمان به غیب رو در دانشجو میزنی، در دانش آموز میزنی، بعد انتظار داری این بیاد اقامه صلاة کنه؟ متوجه هست استاد بیولوژی ما؟ پای تابلو می‌نویسه دوستان عزیز دانشجو، من دکترای بیولوژی دارم، یه حی داریم که خداست، حیات، یه حی داریم ملائکه، یه حی داریم جن، یکی هم هست روح القدس، اونا یه بخش حیاتن، یه حیات تعینی و مادی هم داریم در اِوولوشن داروین رقم خورده. سر هیچ کلاسی چنین حرفی رو شما شنیدید از استادان بیولوژی؟ چرا کم فروشی میکنیم ما استادا؟ چرا 4,400,000 دانشجو 10 سال عمرشون رو هدر میدیم که تازه آنچه که دستشون میدیم تو اقتصاد که شد اون، تو روانشناسی که شد این، تو بیولوژی که شد این، تو پزشکی میشه چی؟ با همین داروینیسم انسان همین جسد است. میگم استاد ممتاز پزشکی عزیز، دوست متدین، قرآن گفته که قلب سلیم یعنی سلامت قلب. شما به عنوان یک استاد پزشکی فقط متولی جسد منی، برای یه دونه صدف تو دهان من تو دندان پزشکی شما 10 سال میخونید تا این صدف که یه تیکه، چطور قلب سلیم رو شما متولیش نیستید؟ باید WHO سازمان بهداشت جهانی آیین نامش رو بنویسه بیاره ما اینجا ترجمه کنیم درس بدیم. این از پزشکیمون، اون از بیولوژیمون، این از روانشناسیمون، اون از اقتصادمون. لذا این به خود شما عزیزان جوان مربوطه که عمرتون رو چطور هدر بدید یا چطور از عمرتون استفاده کنید. شما مالک عمرتون هستید. من وظیفم اینه که قوه تشخیص شما رو بالا ببرم. لذا دوستان عزیز، در این سبک زندگی که زندگی در نسل شما به تعویق افتاده، وقتی زندگی به تعلیق در آمده، میگن پرونده هستی رو به تعلیق در بیارید، فعالیت‌های هسته‌ای رو، شما زندگیتون به تعلیق در میاد، به تعلیق. تا لیسانس، فوق لیسانس، دکترا بگیرید، بعد زندگی را بندازید. میشود از همون اول هم زندگی رو شروع کرد، کنارش این درس ها رو خوند. تحصیل کنار زندگی، زندگی برای تحصیل به حالت تعلیق در نیاد. دو، نپرسید چگونه این مشکل رو حل کنیم، پس چه کار کنیم؟ حالا اینکه درس ها اینجوریه، سیاست رسمی نظام دو مفهومه، جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم. سیاست رسمی نظام اینه که انقلابیونی از نظر فکر دست به تحول علمی بزنن، در این علوم حرف جدید تولید کنن. این نکته دوم. نکته سوم، مادامی که ما در سبک زندگی، سبک زندگی بورژوایی رو پذیرفتیم و زندگی رو برای شما به حالت تعلیق در آوردیم، نمیخوام توجیه کنم عمل منفی رو، ولی دختر جوان 27-8 ساله، پسر 27-8 ساله، چه راه دیگه‌ای براش میمونه اگر ایمانش قوی نبود و تقوا نداشت؟ ما میخوام مشکل فرهنگی رو حل کنیم، مشکل مسائل اخلاقی رو حل کنیم، مشکل سبک زندگی رو حل کنیم، مشکل زاد و ولد رو حل کنیم. افتخار امروز در جامعه ما زنی است که مسابقات رالی میره، زنی است که راننده تریلیه، زنی است که راننده اتوبوسه. مثلا برنامه تلویزیونی پخش میکنیم، یه خانومی وسط جاده تونسته یه نفری با دست تنها مثلا چرخ تریلی رو عوض کنه. آقا این اگر به 35 سالگی 40 سالگی رسید، عمده ترین عاملی که این رو از نظر روحی روانی رو پا نگه می‌داره مسئله بچه‌شه، مسئله نوشه. چرا شما با عواطف انسان‌ها بازی می‌کنید؟ مگر اون جامعه و تمدنی که این کارا رو کرد به نتیجه رسید؟ امروز کشور روسیه دو روز تعطیل میکنه برای کسایی که بچه دار شده بچه دار بشن، یعنی هم مرخصی زایمان به آقایون میده هم به خانوما. آلمان این وضعیت رو جدیتر داره چون دچار بحرانن. ما هم فردا باید همچین کاری بکنیم. لذا موانع شکلگیری خانوادگی مناسب، که یک، ادامه تحصیل بی حساب کتاب، دو، سربازی، سه، نظام بانکی و ربوی چه و چه، چهار، این موانع رو نسل ما وظیفه داره باهاش در بیفته، حتی اگر به بعضی ها بر بخوره. بالاخره ما پیرو انبیایی هستیم که از ابراهیم خلیلش تا وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام کارشون بت شکنی بود. بت‌ها و موانعی که شکل میگیره رو باید شکست، به موقعی در درون خود ماست. اینها رو با نسل شما تو دانشگاه‌ها در میان می‌گذاریم که خود شما مشارکت کنید برای اصلاح این قضیه، چون بعداً میاد اینجا میشینید نسبت به نسل بعد پاسخگو نیستید. پاسخگو نیستید. اگر قراره با این بازار مکاره که راه افتاده هر شب از تلویزیون میشنوید که پولتون رو بیارید بذارید اینجا، این کارو می‌کنیم. اینجا هم با یک تست بیشتر، آزمون دکترا و فوق دکترا، اگر این بازی که راه افتاده بازار مکاره قرار باشه با این بازی معیشت مردم تو اون سیستم ربوی و نظام معرفت مردم تو این سیستم مدرک گرا جلو بره، ما 15 سال دیگه قافیه رو باختیم. هیچی دستتون نمیگیره. اما این امکان رو داریم که این مسیر رو اصلاح کنیم. جمله آخر، در جمله آخر دوستان عزیزی اشاره اجمالی داشتم به مقوله سبک زندگی در متعلقای هفتگانه ایمان. اخیراً سال 2010 که ترند 2050 ایالات متحده برای اداره جهان منتشر شده، برنامه 40 ساله، دو سالش گذشته، 38 سال دیگه اش مونده، 13 تا مگا ترند در نقشه مسیرگذاری و روندگذاری اداره جهان در آینده، 13 تا مگا ترند وجود داره که هر 13 تاش منفیه. اولیش پیریه، در افق سال 2050 میلادی، 38 سال دیگه. الان شما متوسط 20-25 ساله اید، اون موقع متوسط 60 ساله اید. در 60 سالگی شما که شما هم پیر هستید، ترندگذاری اداره جهان ایجینگ و پیری یکی از مگاترنداش، ابرمسیرها مگاترند. دوم، بدهی. دبت. این بدهی که دارید میبینید تا سال 2050 ادامه خواهد داشت. سومیش استرابه. الان دیدید این استرابا شروع شده توی جامعه ما هم. ببین پیرزن پیر مردا، پدر بزرگ مادر بزرگ رو نگاه کنید، ببین چه آرامشی دارن. تو نسل شما این دلهره شروع شده، این استرابه شروع شده. تا سال 2050 میلادی تو 38 سال آینده ادامه داره. بعدیش ایندیویژوالیسم یا تفرده، اصالت فردیت، که یک پدیده عجیب و غریبی است. الان نگاه کنید، تو نسل ما اینجوری بود که 10 تا خواهر و برادر توی خونه توی اتاق می‌خوابیدن، همه کنار یه سفره می‌نشستن، شما خودتون رو جمع می‌کردید تا خواهر برادرتون لب سفره بشینه. الان خانواده‌ها یه بچه بیشتر ندارن، یه دونه اتاق داره، پدر مادر باید دق الباب کنن، اجازه بگیرن که وارد بشن، بعدم کامپیوترش پسورد داره، موبایلش هم همینطور، بعدم سر سفره و میز غذاخوری میاد یه طرف میز رو می‌خواد، تو جامعه هم که میاد یه طرف جامعه رو می‌خواد. این حاضر نیست ازدواج کنه. اندیویژوالیتی و تفرد پدر جامعه غرب رو در آورده، داره سراغ ما هم میاد. یکیش پرسونالیزیشنه، یعنی شخصی شدن، شخصی شدن همه امور. یکی دیگهش اوربانیزیشنه، یعنی شهرنشینی افراطی. تا سال 2005 میلادی دیگه تو دنیایش روستایی نمیمونه، همه شهرنشین میشن. یکی دیگهش تغییر قدرت از غرب عالم به شرق عالمه. یکی دیگهش انوایرمنتال چنج یا تغییرات زیست محیطیه که محیط زیست رو نابود میکنیم تا اون موقع. تمام این موارد رو نگاه کنید، اینا مگا ترند های اون موقع است. مؤلفه های اجتماعی خانوادگی رو نگاه کنید، خیانت از سال 2035 تا سال 2050 میلادی به یک بحران تبدیل میشه. اینتیماسی، خیانت بین زوجین به یک بحران جهانی تبدیل میشه. گلوبال ریسک یعنی خطرات جهانی که توی پایین جدول آوردن، هر یه دونش اتفاق بیفته جهان به هم میریزه. مثلا جنگ اتمی چین و آمریکا، جنگ اسرائیل با ایران، اینا گلوبال ریسکن، خطرات جهانی هن که آمدن. شاخص ترین گلوبال ریسک، خطر جهانی که مطرح شده، The Middle Class Revolution، انقلاب در طبقه متوسط. طبقه متوسط، طبقه متوسط شهری دچار انقلاب میشه. این رو سینمای ما البته خوب نشون داده. ما در طول 3-4 سال گذشته سینمای که زندگی بورژوایی رو نشون میده، نشون داده که توی این به اصطلاح خانواده خیانت هست، چشمشون هیزه، نشون داده که اینا دچار فساد مالی هن، مشکلات اقتصادی عجیب و غریب دارن، اقتصاد ربوی، نشون داده که بچه ندارن یا یه دونه بچه دارن. چهارم مؤلفه‌ش اینه که نشون داده همیشه یکیشون میخواد بره خارج، یه پاشون بیرون مرزاست یا از بیرون داره میاد. پنجمش اینه که پیرا و در واقع قدیمی‌های تو خانواده هیچ احترامی ندارن، اصلا نیستن. ششمش اینه که آخرش میپاشه همه چیز. همین مواردی که شما تو این فیلم‌هایی که اخیراً هم یه سر و صدای تو جامعه براشون به وجود اومده، من از زاویه سینما نگاه نمی‌کنم، از زاویه تفکر استراتژیک نگاه می‌کنم، که سینماگر ما نشون داده طبقه متوسط شهری در ایران در حال فروپاشیه. ما تو اسلام طبقه نداریم تو جامعه، هر کی تقواش بیشتر بود، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما چون مدل زندگی بورژوایی رو پذیرفتیم تو بعضی از بخشای جامعهمون، سینماگر ما داره صادقانه میگه آقا پاشید، یه فیلم بورژوایی و طبقه متوسط سراغ ندارید که نشون بده خانواده خیلی خوبه، بچه دارن، احترام بزرگترا هم هست، نون تو زندگیشون هم حلاله، همه چیز رو فرمه و نه، پاشیده. اگر سینماگر حزب اللهی میساخت میگفتیم سفارشی سازیه. اما شما به هر فیلم طبقه متوسط بورژوایی نگاه کنید، معید این جمله است که ترنگزاری های 25 اونا داره نشون میده، طبقه متوسط شهری پاشیده. چطور شما طبقه و کاست و سطحی از زندگی رو شکل بدید به عنوان نسل بعد که از الان اون مشکلات توش نباشه؟ این یک سواله. حالا داریم به صورت حرفه‌ای توی مرکز بررسی دکترینال روی مباحث کار تخصصی میکنیم، نمیخوام به این پاسخ بدم، میخوام شما هم به این سوال فکر کنید. شما هم در آینده همینی که این فیلم‌های سینماییمون نشون میداد، همین زندگی، همین 6-7 مؤلفه‌ای که گفتم، یا میخواد یک زندگی متفاوت و متمایز و ممتازی رو ارائه کنید؟ خب اگر قرار سبک زندگی اصلاح بشه، ما یک بنیان متفاوت داریم. بنیان متفاوتمون اینه که به 7 متعلق ایمان چنگ بزنیم. 5 اصول دین در مذهب شیعه، یعنی اصل توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد رو میشناسید. 10 فرع دین که شعائر ما روی اونها چیده میشه را میشناسید. از نماز و روزه و حج و جهاد تا خمس و زکات و امر معروف و نهی از منکر و تولی و تبری، که این دوتای آخری بسیار بسیار مهمن و کسی که اینها رو ادراک نکنه نمازش قطعا دچار مشکل میشه. اما توی بچگی به ما نگفتن که ما متعلقات ایمانمون چیست. ایمان به چی تعلق میگیره؟ ایمان به هفت گزاره تعلق میگیره. اول ایمان به خدا، دوم ایمان به غیب، سوم ایمان به ملائکه، چهارم ایمان به انبیا، پنجم ایمان به کتاب، ششم ایمان به آخرت، هفتم ایمان به آیه های الهی، نه آیات تو قرآن ها، آیه های الهی یعنی نشانی های خدا. این هفتا دوستان عزیز حساب شده مورد هجوم قرار گرفته. این هفتا هفتا ستون در قلب انسان شکل میگیره. روی اینها یه کرسی به وجود میاد که بهش میگن عرش الرحمن، یعنی کرسی که خدا وقتی تو قلب ما میاد میشینه، جای خدا تو قلب ماست. خدا تنها یک جا حاضر نیست، همه عالمی که خلق کرده خدا درش حاضره، یه جا خدا حاضر نیست، اونم تو قلب ما. اینجا از ما اجازه میخواد تا تو قلبمون وارد بشه. ما با اختیار خدا رو باید در قلب خودمون وارد کنیم و حاضر و ناظر کنیم. هفت تا متعلق ایمان، اگر شش تاش رو داشته باشیم میشه ایمان مستودع، ایمان مستقره که قرآن میگه ایمانی است که هفتاش کامل بشه و در واقع اون کرسیه یعنی عرش الرحمن، تخت حکومت خدا در قلب ما اونجا شکل بگیره. خدا به زور خودش رو به قلب ما وارد نمیکنه، قاصب نیست، اما شیطان سعی میکنه همیشه این حکومت خدا رو در قلب ما واژگون کنه، این هفت تا متعلق رو بزنه. متعلق اول یعنی ایمان به خدا رو که گفتم، گفتن آقای داروین خدا رو از آسمان کشید به زمین و آقای نیچه مرگ خدا رو اعلام کرد. ایمان به غیب رو در این پوزیتیویزمی که توی رشته دانشگاهی درگیرش هستید براتون میزنن. پوزیتیویزم یک ایدئولوژی عجیبی نیست دوست دانشجو. چطور دوربین عکاسی دست میگیرید، یه عکسی از این جمعیت میگیرید، لباسهای مشکی، چادرهای مشکی خانوما سفید میفته تو نگاتیو وقتی ظاهر میکنید، لباس سفید آقایون اونجا تیره میفته، لباسهای تیره اونجا سفید میفته، به این میگن نگاتیو. بعد اینو وقتی ظاهرش چاپش میکنید توی آتلیه، توی لابراتوار روی کاغذ، تصاویر درست میشه. اینکه شما در علم یک تصویری از عالم میگیرید، نگاتیوش رو تهیه میکنید تو قالب فرمول و تبدیلش اثباتش میکنید میشه پوزیتیو، اثباتگرایی یعنی این. یعنی وقتی آقای نیوتن میبینه سیب افتاد، اون تصویریست از واقعیت صحنه. سیب افتاد، آقای نیوتن دید. فرمول جاذبه رو براش تهیه میکنه، فرمول سقوط رو، میشه نگاتیو. با این نگاتیو شما اثبات میکنید سقوط اون هواپیما رو، میشه پوزیتیو. پوزیتیویست. اگر الان شما مثلا در اون تری آف لایف آقای داروین نیایید، مثلا بیایید عنصر مثلا جن و ملک و خدا و روح القدس و اینا رو بیارید که اونجا اثبات نمیشه. پوزیتیویسم اینجوری غیب رو میزنه، ایمان به غیب. گزاره بعدی ایمان به ملائکه. مظلوم این ملائکه. تعداد فیلم هایی که من در 10 سال گذشته رصد کردم و سریال هایی که رصد کردم تو حوزه فلسفه هنر و جامعه شناسی هنر درس دادم که علیه حضرت جبرائیل ساخته شده بیداد میکنه. اصلا فقط شما یه قلم سریال سوپرنچرال که میگن خدا مرده، فرزندانش شیاطین و ملائک اومدن زمین، همه چیز ریختن به هم. اونا به جبرائیل میگن گابریل، به میکائیل میگن مایکل. اونا دو تا دارن که ما نداریم، کاستیل و رافائل. یکی هم هست لوسیفر که شیطانه. اونا میگن همونطوری که انسان، یهود و مسیحیت میگن همونطوری که انسان خوب و بد داره، انسان خوب داریم انسان بد، فرشته خوب و بد داریم. فرشته خوبش میشه مایکل، میکائیل، فرشته بدش میشه لوسیفر یعنی شیطان. یهود و مسیحیت مثل ما اعتقاد ندارن که جن و فرشته از هم جدا هستن و شیطان از جنس جنه، ملک نور مطلقه و در واقع اصلا گناه و خطا نداره. مثلا توی سریال سوپرنچرال تو بیش از 200 قسمت به سادگی این هجوم رو صورت دادن که خدا مرده، اینا اومدن ریختن زمین، همه چیز رو دارن به هم میریزن. جبرائیل و میکائیل توی لژیون که اواخر دو سال پیش ساخته شد، توی لژیون کودکی که موعوده و منجیه قراره به دنیا بیاد، توی جنینی مثلا در شکم یک زن بدکاره توی رستوران بین راهی توی آمریکا قرار اون بیاد جهان رو نجات بده، خدا دستور میده توی عرش که به جبرائیل که بره این رو نابود کنه. این باز سپاهش میاد که اون رو نابود کنه. میکائیل یا مایکل تو درگاه خدا طغیان کرده، میاد که از این بچه دفاع کنه و سر این بچه زد و خورد صورت میگیره، برادر کشی. توی اولین فیلم پست ترانس مدرنشون، یعنی که 6 7 سال پیش ساخته شد، فیلم کنستانتین، که اصلا لوسیفر اونجا اون مرد سفید پوشی که میاد خیلی شیک پوش، اون امام زمانه، میاد و زمان متوقف میشه و شخصی به نام گابریل که اینجا نقشش رو یه خانومی بازی میکنه که دوتا بالش هم هست، اون گابریل یا همون جبرائیل، اون رو ناکام میگذاره. یعنی ایمیج و تصویر، چون کار هنر ایمیجه، تصویری که شما از گزاره دارید، ایمیجی که از ملائکه امروز هالیوود داره در ذهنها ایجاد میکنه، هر وقت شما بخوای بیای جبرائیل رو بگی، قبلا این شخصی که این نقش جبرائیل رو بازی کرده 20 تا 30 تا فیلم منفی بازی کرده، توی ذهنها به عنوان یک چهره منفی جا افتاده، حساب شده دو شیطان داره جبرائیل رو میزنه. جبرائیل رو بزنه یعنی کتاب رو زده، چون جبرائیل کتاب آورده دیگه. جبرائیل رو بزنه انبیا رو زده، چون این اومد پیام آورد برای انبیا. جبرائیل رو بزنه خدا رو زده. توی این 4,400,000 دانشجویی که داریم و 70,000 استادی که داریم، یک درس دو واحدی استادی تو ایران ارائه میکنه، ملک شناسی، ملائکه رو درس بده، حتما باید اون برای دنیا بنویسن ترجمهش کنیم. کرام الکاتبینی که روی دوش همه ما هست، میکائیل، جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، چطور داره اینها رو شیطان میزنه؟ حساب شده. تعجب کردن. حالا توی متعلق بعدی، ایمان به انبیا، تعجب کردن علیه پیامبر فیلم ساختن، مردم ریختن تو خیابون، گفتن ما همه انبیا قبلیشون رو زدیم رفته. شما ایمیجی به عنوان یک جوان امروزی، ایمیجی که در دوره انیمیشن دیدنتون دارید از اینکه یک کسی میره تو شکم یک ماهی، مگه غیر از پینوکیو؟ ایمیجی که از این دارید که یک کسی یک کشتی داره پرواز میکنه، مگه غیر از یوگیه؟ جالبه 34-35 سال یوگی رو ساختن، توهین کردن به شیخ الانبیا. ببینید تمام این که من میتوپم به بعضی از رشته ها، دوستان عزیز صحتش اینجا ببینید، نگاه کنید چقدر ما استاد زبان انگلیسی داریم تو دانشگاه هامون. کاری من با اوناشون که متدین نیستن، با این حزب اللهی هاشون، چقدر آدم ها تافل گذروندن. آقا کی میتونه ادعا کنه تو بچگیش کارتون مثلا یوگی رو ندیده؟ به خصوص اینا که الان استاد باشن تو نسل ما هم دیگه، اون موقع تنها کارتونه که پخش میشد اینا بود قبل و بعد انقلاب. آقا شیپ توی انگلیسی به معنی کشتیه، اما وقتی آرک، ای آر کی میاد، فقط یک کشتی توی زبانهای پنجگانه اصلی غربیه، یعنی یونانی، لاتینی، آلمانی، فرانسه و انگلیسی، وقتی آرک میاد منظور یک کشتیه، کشتی نوح اند دی بیبل، کتاب مقدس، دی آرک. چرا هیچ استاد زبان انگلیسی و هیچ دانشجوی علاقمند به این قضایا متوجه نشود و یه اشکالی وجود داره تو کار ما؟ آقا آرک اول 30 سال میگفت یوگز آرک، کشتی یوگی. کدوم کشتی؟ کشتی نو مال یوگی. دیدن هیچ صدا از کسی در نمیاد، مثل که هیچ که توی 1,500,000,000 مسلمان، که هیچ تو یهودی‌ها، که هیچ تو مسیحی‌ها، هیچ که متوجه نیست به این پیامبرشون داریم توهین میکنیم. آمدن رسما نوشتن نوح آرک. با صدا از کسی در نیامد. آقا شیخ الانبیا یه سوره تو قرآن به نامشه، 950 سال بشر رو دعوت کرد، قرآن میفرماد بشر بهش نگروید، اون عذاب عظیم نازل شد. به سادگی ایمیجی که تو ذهن همه بچه ها در سراسر عالم ایجاد کردن، ای نو فوری کشتیه. ایمیجینیشن یا ایمیج سازی کار هنره دیگه، هنر کارش ایمیج سازیه. به تمام انبیا توهین کردن، حالا رسید به آخری، تازه ما بیدار شدیم. پس ایمان به انبیا رو همین گونه زدن، ایمان به کتاب با پدیده به نام هرمنیوتیک، ایمان به آخرت. الان سریال فرینچ رو، این جوان ها میشنن سریال فرینچ میبینن، به سادگی سریال فرینچ در مقوله به نام پارالل یونیورس، یعنی جهانهای موازی. هم پارالل یونیورس توی فیزیک اثبات شده توسط هیو ایورت، هم در سگنوکینسیس و سایر گرایش‌ها در روانشناسی اثبات شده. ما در عرفان اسلامی با نگاه محی الدین جهانهای موازی رو قبول داریم، عالم ناسوت، ملکوت، جبروت، لاهوت، هاهوت. در نگاه سهروردی اون جابلسا جابلقا که میگه هر کدوم 12,000 عالمه، الان شبیه همین تالار تا بی نهایت توی اون دیدگاه جهان موازی هست، شبیه شما هم تا بی نهایت، این جلسه هم تا بی نهایت هست. این لیوان رو ببینید، از روبرو که نگاه کنید یک دایره است، اما از بغل که نگاه کنید اینا شبیه هم دیگه. اگر این لیوان ها تا بی نهایت لیوان این هم دیگه در هم فرو رفته باشه، فرضیه اینا در مقوله جهان‌های موازیه. زدن ایمان به آخرت و زدن معاد را چجوری دارن صورت میدن الان، به خصوص با این سریال فرینج و موج جدیدی از انیمیشن ها و بازیه که تو این زمینه داره ساخته میشه، که آقا اگر شنیدید کسی از اون طرف اومده، از عالم دیگه اومده، این عالم دیگه است، شبیه همین عالم، این توالی عالم ها نیست. ما در تلقی دینی به توالی عالم ها اعتقاد داریم، ما میگیم دنیاست برزخ عقبا، دنیا برزخ آخرت، توالی عالم ها. اینا میگن توازی عالم ها، عالم های موازی، پارالل یونیورس. بالاخره پربیننده ترین سریالشون تو این دوره اخیر سریال فرینج بوده دیگه، با 60 تا زیر رشته علمی که بعضیش اصلا هنوز تو دانشگاه ما مطرح نشده، اما تو تیتراژش هم که میاد اسم اون رشته ها کاملا لای زرورق علمی. رسما توی این سریال میگه که The mind is God، ذهن خداست، خدایی که خلق میکنه همین ذهن ماست، ذهن ماست که خلق میکنه. و ایمان به آیه ها و نشانی های الهی. مظلومترینشون تو این هفتم متعلقین هفتمیه، بیشتر از همه تو قرآن آمده ولی کمتر بهش پرداخته شده. آیه در عربی یعنی حبس علامت در شیء، این که علامتی در شیء حبس بشه شما نجاتش بدید میشه آیه. خروس یه آیت، آیت سور اسرافیله. چطور ما شب میخوابیم حالت مرگ داره میمیریم، حضرت اسرافیل وقتی صبح قیامت در سور خودش میدمه تا ما بیدار بشیم، خروس خلق شده که بگه بشر دیدی شب خوابیدی تو حالت مرگ بودی، هیچی رو متوجه نمیشدی، با صدای خروس بیدار شدی، نمیتونی در آخرت بگی کاش به من گفته بودی یه روز حساب کتابی هست. میگه خروس نبود بیدارت کنه. خروس در فارسی یعنی سروش، خروس معنی اصلیش یعنی سروش. آیت سور اسرافیله. کرم ابریشم آیت، آیته. سه دوره زندگی انسان، کرموارگی، پیلگی و پروانگی. کرموارگی دوره کودکی، دوره پیلگی دوره انانیت، غرور، منم، و دوره پیری دوره پروانگی که انسان اون پیله انانیتش رو میشکافه به صورت یک پروانه بر گلزار پرواز میکنه. صدف که میدونید یک ریگ میفته داخلش، از جوهر خودش ترشح میکنه، تبدیلش میکنه به مروارید. صدف آیت اینه که انسان هر تهدیدی آمد باید با اون تهدید خودش رو ارتقا بده، گوهر پروری کنه. یه روزی از مرحوم اسدعلی قاضی میپرسن، استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، آقا ما رو نصیحت کن روزای آخر عمرش. میگه برید عین گاو علم بیاموزید. گاو؟ میگه ببینید گاو چطور به قول امروزی‌ها یه پرس قضا میخوره، میره کنار میشینه، برش میگردونه، میجوش، بعد هضمش می جذبش می هضمش میکنه، بعد جذبش میکنه. این گونه علم بیاموزید، کمی بگیرید برید در خلوت بفهمیدش، هضمش کنید، باورش کنید، بیاد سراغ مرحله بعدی. نه اینکه ما گلو دانشجو رو میگیریم 4 واحد، 2 واحد، 2 واحد. اون زیست شناسی جانوری در حوزه گاو رو نمیشناخته که امروز کاملا این جزئیات مشخصه، بلکه گاو رو آیت این میگیره که از گاو، از رفتار گاو که چگونه سازوکار علم رو رقم بزنه. سعدی چی میگه؟ سعدی میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. حافظم نگاه آیت بین داره دیگه، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت، نشانیه دیگه، اشارت، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. نگاه آیت بین یعنی پشت هر پدیده ای آیتی است. اگر کسی به این اعتقاد نداشته باشه ایمان نداره. آقا کی گفته صدف اینه، کی گفته گاو اونه، کی گفته برگ درخت اینه. هر کس میگه مسئله رو، مثلا تو سوره روم میگه و من آیاتهی، از آیات نشانی های نشانی خدا، اینکه خدا هست نشانیش اینه که از شما براتون زوجی همسری آفریده که قرار که لتس کنو آرامش پیدا کنید و بینتون قرار بده مودت و رحمت، ان فی ذلک لآیه، در این آیاتی است. منتهاش باز میگه اکثرا قبول. باز زمین آیاتهی، از آیاتش اینه که آسمان ها و زمین رو اینجوری خلق کرد، باز ان فی ذلک لآیه. باز میاد میگه اونجا فرعون اومد وقتی داشت غرق میشد گفت منم حالا دیگه مسلمان شدم، میگه دیگه قبول نیست، جسدتو نگه میداریم برای اینکه ان فی ذلک لآیه. این که هی مدام تو قرآن میره میاد میگه ان فی ذلک لآیه، در این اتفاق آیتی است، در این موجود آیتی است، در این پدیده آیتی است. چطور ما به هستی نگاه کنیم در هر چیزی آیتی ببینیم؟ این که امروز اینجا هستیم آیتی است، نشانی است. چشم آیت بین، چشم نشانی بین چقدر چشم ظریف و زیبای هنری است، اما از ما گرفتنش. حالا اگر توحید مفضل رو که مربوط به امام صادق علیه السلام هست کتابش رو ببینید، که حضرت تو چند جلسه توحید رو به مفضل درس میدن، اونجا میفرماد مثلا مفضل تدبیر کن در خلقت میمون، مفضل تدبیر کن در این گوز. اونجا یه بخشی از این نگاه آیت بین مطرح شده. لذا این هفته متعلق رو ببینید دوستان عزیز. ایمان به غیب، ایمان به خدا، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به آخرت، ایمان به ملائک، ایمان به کتاب، ایمان به آیات الهی، ایمان به ارسال انبیا. اگر این هفتا متعلق در قلب ما شکل گرفت، این هفتا به وجود اومد، اونجا یک کرسی روش به وجود میاد به نام عرش الرحمن، سبک زندگی ما میشه سبک زندگی الهی، خدا رو به درون خودمون راه دادیم. در غیر این صورت هفتا جهنم، هفت در جهنم به وجود میاد، هر یه دونه از اینا مابعضاش یه در جهنمه. اون ابواب سبعه جهنم که میگن منظور اینه. اون ابواب سبعه جهنم رو دوست عزیز، اگر ما ایمان به غیب نداشتیم یه در جهنمه، ایمان به کتاب نداشتیم یه در جهنمه، ایمان به آخرت نداشتیم یه در جهنم، ایمان به ملائکه نداشتیم یه در جهنم، اگه ما 6 تاشو داشته باشیم یه دونه رو نداشته باشیم، اون یه دونه دری که باز هست احتمال اینکه ما رو بکشه توی فضای خودش جدی است. لذا این بحث مقدماتی که برای مقوله سبک زندگی خدمت شما عزیزان داشتم ناظر به اینه که دیگه امروز به ما ایدئولوژی نمیدن هیچ کجای جهان، دیگه به ما مدل جامعه هم نمیدن، به ما میوه میدن، لایف استایل، سبک زندگی. مراقب باشیم میوه‌ای که بهمون پیشنهاد میشه چطور میگیریم مصرف میکنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که راهی که غرب توی 100 سال رفته، از 1901 آمریکا تا سال 2001، یعنی در طول 100 سال رفته، ما توی 25 سال داریم میریم. این کار خیلی خطرناکی است. آخر اون راه فروپاشی بوده توی فرهنگ، اقتصاد، سیاست، مسائل اجتماعی. مراقب باشیم تکرار نکنیم، باید عبرت بگیریم. فاعتبروا یا اولی الابصار. نکته شماره 3 اینه که ما در پذیرش مدل زندگی اونها آمدیم یک دهه از زندگی جوانانمون رو دزدیدیم، اسمشو گذاشتیم نظام آموزش عالی، سربازی، این. دوستان عزیز، این سازوکار رو درش تجدید نظر کنید. اولویت اول رو بگذارید زندگیتون، یه کار ساده، یه زندگی ساده. این دعوا رو ما فعلا باید با پدر مادرها کنیم که یه ذره کوتاه بیان، دعوا رو با ارکان مختلف حکومت کنیم تا تسهیل کنه کار رو، دعوا رو باید با دختران جامعه کنیم تا ساده بگیرن، و دعوا رو با آقایون انجام بدیم تا ساده بگیرن. یک مقداری بیایم از موضعمون پایین، زندگی رو شروع کنیم. زندگی شروع بشه، یه خانواده‌ای، سرپناهی، فرزندانی، کنارش حالا درس هم خونده بشه. نه اینکه زندگی رو تعطیل کنیم برای بعد از سربازی و بعد از درس و بعد از موارد دیگه. اشتباه کردیم تو 20 سال گذشته اینجوری جلو رفتیم. حداقل تبعاتش کاهش جمعیت بوده، حداقل تبعاتش به هم ریختن وضعیت فرهنگی بوده، حداقل تبعاتش بالا رفتن استراب و نگرانی تو نسل جوان بوده، نسلی که تکلیفش با خودش روشن نیست. این رو باید اصلاح کنیم. این نکته سوم. نکته چهارم اینه که اگر قرار به آرامش برسیم دوستان عزیز، متعلقات هفتگانه ایمان پیش روی ماست، روی اون متعلقات هفتگانه سبک زندگی بچینیم. اگر این اتفاق افتاد ما بردیم، و این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و در مقابل نسل بعد پاسخگو نباشید. ان شاء الله و سلام. ما چقدر وقت داریم؟ تمام شده. نه وقت تمام شده، سوالات دوستان هم بود. خب من ماشاءالله من سری میخونم، دوستانی که عجله دارن تشریف میبرن پاسخ سوالاتشون رو نیاز داشتن به وبسایت اندیشکده.ir مراجعه کنن، اونجا سوالشون رو بگذارن، بعد حتما قید کنن که مربوط به دانشگاه آزاد کرج بود که با یک هفته تا ده روز من سوالا رو جواب میدم. اندیشکده.ir. این که همه جا اعلام کردید اگر مسئولین اساتید نمیتوانند الگوی اقتصادی مناسب طراحی کنند اعلام کنند ما حاضریم الگوی جایگزین ارائه کنیم، لطفاً در مورد این الگوی قرار از جایگزین بارک و بوسچا و طراحی کرده توضیح بدید. ما الگو رو طراحی کردیم، بخشش در محافل دانشگاهی تو مقاطع فوق لیسانس دکتری دفاع شده تو دانشگاه اقتصاد، دانشگاه مختلف و چارچوبای دیگه. یه بخشش هم با مسئولین در ارتباط هستیم، الگوی جایگزین مسئله وضعیت ساختار بانک و بورس و مسئله پول، اینها هم به همین نسبت انجام شده. تو بعضی دانشگاه که الان داریم دکترین اقتصادی میگیم تو سخنرانی‌های مربوطه اونجا مبسوط آمده، احتمالاً بتونید دیویدیاشو گیر بیارید. ولی مقوله اصلیمون الان اینه که در واقع جامعه باور کند که روشی که الان داره استفاده میشه در جهان و ما هم کپی کردیم روش مناسبی نیست، با اسلام در تعارضه. شما چرا هیچگاه در مابین دولت‌ها به دانشگاه‌های نمیایید؟ در مابین دولت‌ها به دانشگاه‌ها نمیایید تا در مورد دولت‌های جاری صحبت کنیم؟ حتی شما در اواخر دولت آقای خاتمی به انتقاد از دولت ایشان پرداختید. آیا شما این سیاست رو برای جلوگیری از موج انتقاد علی خودتون در پیش گرفتید؟ نه، من تقریبا رکورد سخنرانی در کشور رو در اختیار دارم با بیش از 5-6 هزار تا برنامه و تقریبا سالی متوسط 300 تا 350 تا برنامه دانشگاهی دارم. این رکورد در طول 17-18 سال گذشته ثابت محفوظ مونده و ما هر روز هستیم. اون موقعی که دانشگاه کمتر بود 500-600 هزار تا دانشجو داشتیم، تعداد دانشگاه کمتر بود، دیده میشد حضور ماها. الان ما 4,400 هزار دانشجو داریم، 1,200 تا 1,300 تا ما دعوتنامه در سال دریافت میکنیم. از این 1,200-1,300 تا یک چهارمش رو میتونیم بپذیریم. حدود 900 تاش رو زمین میمونه که البته همش دعوتنامه دانشگاه ها نیست، دعوتنامه سازمان ها، نهادها، مساجد و جای دیگه هم هست. بابت این قضیه انتقاد ما به دولت ها الان همین وضعیتی که در مورد بورس و بانک اشاره کردم، خب انتقاد به همین دولت فعلی دیگه که این رو خیلی مبسوط مشخص معین قبلا گفتیم. در طرح تحول اقتصادی ما اعتراضاتمون تو برنامه تلویزیونی اعلام کردیم، تو دانشگاه به صورت تخصصی گفتیم که ما به روش طرح تحول اقتصادی اعتراض داریم چون مبتنی بر دیدگاه میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو پیاده میشه. اعتراضاتمون رو هم رسما هم مکتوب اعلام کردیم، هم به مسئولین، هم مشکلاتش رو قبل از اینکه این قضايا پیش بیاد اعلام کردیم. مسئله طرح جایگزین مکتب پولی که الان تو کشور ما اقتصاد مکتب پولی پذیرفته شده، این رو ما اعتراضمون رو رسما بارها اعلام کردیم، تو دانشگاه‌های اقتصاد کنفرانسی که گذاشته شده با ریز جزئیات فنیش اعلام کردیم. در حوزه‌های دیگه‌ای که اعتراضاتی بوده اونها رو اعلام کردیم، به همه دولت‌ها هم برمیگرده، هم در دولت سازندگی، هم در دولت اصلاحات، هم در دولت اصولگرای فعلی. سازوکاری هم که مد نظر ماست مسئله موضع نظامه، یعنی آنچه که برای ما مطرحه موضع نظامه، نه دولت ها یا جناها. موضع رسمی نظام هر چی هست، ما اون موضع رسمی نظام رو پاشوای میسیم و درگیر میشیم تو چارچوب مسائل عقلی. ولی در موارد دیگه تو مباحث جناها، حالا ممکنه یه بار ما موضعی میگیریم به یه جناح نزدیک به یه جناح دوره، از این جهته. و الا افتخاری نصیب من میشه که تو دانشگاه مختلف خدمت دوستان دانشجو مشرف بشم و حضورمون هم همونطوری که گفتم هر روزه. ولی چون ماشاءالله اینقدر تعداد دانشگاه ها زیاد شده و دانشجو زیاد شدن، کل 300 تا بر قبلا اگر 300 تا برنامه‌مون به اصطلاح عادی انجام میشد بروز داشت، الان خب طبیعتا کمتر انعکاس داره. در مبحث علوم اقتدار آفرین در سطح کلان در سه لایه استراتژی، تاکتیک، تکنیک این را مطرح کرد. آیا ترجیح در این سه سطح را برای هدف گذاری استراتژیک در زندگی شخصی فرد افراد جامعه در سطح کلان توصیه میکنید؟ یک دانشجوی فنی با احترام. بله، من از این حسن نظر شما تشکر میکنم که این چارچوب رو دنبال کردید. ببینید علوم اقتدار آفرین اون سطحی که مطرح کردید، اون سه سطح برای سطح کلان نظام اجتماعی بود، اما در زندگی فردی هم شما هم میتونید استراتژی داشته باشید، هم تاکتیک هم تکنیک. حسن دکترین در اینه که در سطح استراتژیکی و در سطح تکنیکی باز دوباره همین سه چهار لایه رو میشه ازش استفاده کرد. لذا جملتون رو اینجوری اصلاح میکنم که در سطح کلان گفتیم دکترینولوژی شامل استراتژی تاکتیک تکنیک برای حکومت و جامعه. در زندگی فردی هم شما یه دکترین دارید که شامل تکنیک ها، تاکتیک ها و راهبرداتون میشه. اونجا در واقع راهبرداتون برنامه‌های بالای 25 سال زندگیتون هست. شما دختر 17 سالتون رو به ما به اصطلاح پسری که سربازی نرفته و هنوز پول نداره برای ازدواج میدین. من متاسفانه دختر ندارم، هرچند که خیلی دوست داشتم دختر میداشتم، البته پسرم ندارم. ولی واقعیتش اینه که اگر اینو، چون قبلا از من پرسیده بودن 6-7 سال پیش، گفتم من اگه دختر داشتم یه پسر خوبی هم میشناختم، تا اینا بخوان زندگیشون شکل بگیره میآوردم پیش خودم زندگی کنن، و این روحیه رو دارم. چون بالاخره باز غیر از اینکه رکورد سخنرانی کشور مال منه، رکورد ازدواجای دانشجویی هم بین همه استادا تو کشور باز مال منه. من گاهی اوقات تو بعضی از فیلمای جلسات و کلاسای ما میبینید بعضی بچه‌ها میان سر کله ما بالا میرن، اینا نوه های کلاسای ما هستن که در واقع پدر مادرشون دانشجوهای ما بودن و از این سازوکار استفاده میکنه. بله، من به این فرهنگ معتقدم. معتقدم سن ازدواج باید زیر 20 سال برگرده و زیر 20 سال بمونه، و معتقدم که اگر ما سن ازدواج رو تو این شرایط بردیم بالای 20 سال، مشکلات روحی روانی عدیده‌ای برای جوانایی که امکان ازدواج ندارن به وجود میاد. این مشکلات، مشکلات در واقع بیولوژیکیه، مشکلات در واقع فیزیولوژیکیه، مشکلات روحی روانیه و مشکلات ذهنی. برای حل این قضیه همتراز با مباحثی که در تراز جهانی در دیدگاه پروفسور برت کاهر و جای دیگه داره مطالعه میشه، ما هم در ایران مقوله زنای ذهنی رو یا به تعبیر اونا سکس فانتزی رو مطالعه تخصصی کردیم. این موضوع گاهی اوقات هم از رسانه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مواردش رو بهش پرداختیم. مبحث زنای ذهنی یا سکس فانتزی که الان آخرین تحقیقاتش رو پروفسور کاهر و دیگران از 1982 تا سال 2008 میلادی تو 16 سال نتیجه تحقیقات کامل کردن، یک وجه این که سن ازدواج میره بالا، غیر از مشکلات فرهنگی و غیره که به وجود میاره، بهداشت روحی نسل بعد رو خراب میکنه. دلیل آمار بالای طلاق و دلیل آمار بالای به اصطلاح مشکلات خانواده ها یکیش اینه که افراد وقتی دیر ازدواج میکنن، در واقع ذهنیتشون خراب میشه و نمیتونن بعدن همدیگر رو ارضا کنن از نظر جنسی و از نظر محبت. لذا اون دست مطالعاتی پیشرفته که داره اون طرف دنیا انجام میشه، ما هم در طول 7-8 سال گذشته بحثای تخصصیش رو انجام دادیم، براش پایان‌نامه هایی داریم. مقوله زنای ذهنی حد اقل مخاطرات بالا رفتن سن ازدواج بالای 20 ساله. لذا سر این قضیه، بله، من اگر که فرزندی داشتم به تبع اینکه حقی گردن من داشت، حتما سعی می‌کردم زیر سن 18-19 سالگی ازدواج اینها رو مشخص کنم، و چه پسر باشه چه دختر. الان هم عمده دانشجوی دختر و پسری که دور بر ما هستن رو عموما تا جایی که بتونیم اینا رو ازدواجشون رو جور میکنیم، پیگیری میکنیم، و این رو تکلیف خودم میدونم. لذا اینکه گفتم دوستان تو دانشگاه ها اگه درس مناسبم نمیدن، لااقل یه فعالیت ایجاد کنم. بالاخره به جایی بگیم آقا مثلا تو بعضی دانشگاه تو تهران شنیدم درا دانشگاه رو جدا کردن، خانم از این ور برن، آقایون از اون ور بیان. به جای اینکه همچین کارایی بکنید، خب بابا این پدر مادرها که بیرون نیستن بچه‌ها رو مسئولشون پیگیری کنن، شما پدری کنید، مادری کنید، ازدواج اینها رو رقم بزنید. این موضوع اگر به یک نهضت تبدیل نشه، ما در آینده دچار مشکل کلیدی خواهیم شد. نسلی خواهیم داشت که مریضه، مشکلات روحی روانی داره، و این بیماری امروز توی غرب براش کورس‌های تخصصی جدی می‌ذارن در قضیه اون چه که سکس فانتزی نامیده میشه یا زنای ذهنی. آیه قرآن هم داره. قرآن میفرماد شیطان وقتی رجز میخونه، قرآن بهش میگه که تو برو میتونی در اموالشون و اولادشون شریک شو. آیه است، صراحت داره. حالا که این کارو میخوای بکنی، میخوای بری این کارو بکنی، برو اگه میتونی. خب خیلی آدما میافتن تو چنبره کار شیطان. در اموال اون آدما شریک میشه شیطان، میشه ربا. در اولادشون شریک میشه، میشه سکس فانتزی. یعنی طرف جمای جنسی انجام میده، کسی دیگه ای توی ذهنش هست. بچه‌ای که به دنیا میاد در اون اولاد شریک شده شیطان. خب کلی روایت ما برای این قضیه داریم، کلی تحذیر داریم. لذا چطور ممکنه ما این حرفا رو بدونیم باز اصرار کنیم نه، فعلا ما یه چیز مهم میداریم تو دانشگاه به درس میدیم، تو فعلا تا 10 سال بعد از دکترات ازدواج نکن، سربازی هم فلان. خب بابا اینا فکرشون خراب میشه، سلامت روحی روانی و جنسیشون از دست میره. اینا نکاتی است که منی که موام سفید شده و معلمم و تریبون دارم و این امکان رو دارم که مسائل اعتراضی رو تو جامعه مطرح کنم، فردا جواب خدا رو نمیتونم تو آخرت بدم. میگه چرا محافظه‌کاری کردی، برخورد نکردی، نگفتی. لذا دوست عزیز از این زاویه وارد شد تا اینکه بخوای به اصطلاح راستی آزمایی کنی ببینی من اگه دختر داشتم این کارو میکردم یا نه. البته اون دختر من باید بالاخره شما رو میپذیرفت، من مطمئن نیستم دختر من مثلا شما بعد بری خونه و ماشین و کارو دکترا و سلسله مراتب مازلو به نظر شما چه چیزش با فرهنگ اسلامی ایرانی ما جور نیست؟ ساختاری که توی هرم نیازهای آبراهام مازلو آمده ساختار نیازهای روح و نیازهای عمومی رو داره. مقوله عنصر کرامت متاسفانه در به اصطلاح ساختار هرم مازلو دیده نشده. تنظیم اون اولویت‌ها در اون هرم نیاز هم همین شده که امروز می‌بینید. یعنی ما الان توی تنظیم اولویت‌ها اولویت نسل شما رو عوض کردیم، نتیجه‌اش این شده که به بعضی نیازهای شما پاسخ داده میشه ولی نیازهای اصلیتون در مرتبه حاشیه قرار می‌گیره. از این زاویه است. حالا توضیح دادن که با توجه به سخن امام علی علیه السلام که می‌فرماید از دری که فقر وارد می‌شود ایمان از آن در خارج می‌شود، نیاز اول مازلو درسته، اما بسیاری از افراد مؤمن هستن که اتفاقا در عین فقر ولی ایمانشون رو حفظ میکنن و به عکس هم داریم. مکملم در کنار این روایت دیگه هم داریم و آیات متفاوت که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء. یک این نکته. نکته بعدی اینه که خیلی ها اگر وضع مالیشون و مثلا برخوردارشون زیاد شد ایمانشون دچار مشکل میشه. اینا رو باید با هم بالانس کرد. البته سلسله مراتب هرم مازلو رو داریم اصلاحش میکنیم، 3-4 تا اتود اولیه زده شده، اونم انشالله احتمالاً توی سالهای آینده منتشر میشه. آیا برای ایران دوره از تاریخ وجود دارد که در آن تعادل بین فرهنگ ایرانی قبل از اسلام و اسلام بارز باشد؟ من خاطر ندارم، یعنی تا جایی که، چون من تخصصم تاریخ نیست، ولی اون مقداری که بحث حداقل تاریخ استراتژیک رو و تاریخ اسلام رو مطالعه کردم یا با تاریخ تفکر استراتژیک از دوره قبل از هخامنشیان به این سوت و اشکانیان آشنا هستم، توی بالانس بین این دوتا دوره، دوره‌ای که این توازن، حالا تازه مؤلفاش هم مشخص نکرد، ولی اینکه این تعادل بین دوتا فرهنگ باشه ندیدم. البته میشه این رو ردش رو زد، چون فرهنگ ایرانی قدرت امتزاج بسیار بالایی داشته و تونسته سریع اسلام رو در خودش بگیره و الان ما مدعی اسلام هستیم. قرابت عجیبی بین اسلام و آموزه‌های اسلام با فرهنگ ایرانی وجود داشته. آیا شخصیت ملموس‌تری برای جوانان وجود دارد که آن را در مقابل ابر اسطوره‌های فرهنگ مثلا هالیوودی قرار داد؟ صرف نظر از ائمه که سوء استفاده از شخصیت آنها باعث شده که نوجوانان از این الگوها دور شوند. یکی این که اتفاقا ما خود ملائکه که اصلا معرفی نشدن و انبیا و ائمه رو اگر سر جای خودشون تو شرایط متفاوت و مناسبی به قول شما به اون شکلی که سوء استفاده نشه از شخصیت اینها و صرفا احساسی و هیجانی نباشه بلکه معرفتی هم باشه معرفی کنیم، خب نتیجه خیلی خوبی میده. شما از کاری که مختار ارائه کرد که معصومم نبود امامم نبود ولی یه برهه‌ای از تاریخ رو ارائه کرد، یا کارهایی که از در فیلم سینمایی سلیمان یا بعضی فیلم‌های سینمایی و سریال‌های دیگه که تا الان ساخته شده، هر قد اینا کیفیتشون بهتر بشه احتمال اینکه ما بتونیم روند اصلاح شده ای داشته باشیم قطعا به نتیجه بهتری میرسه. اما در مورد مسائل ابر اسطوره‌های فرهنگی، حالا اسطوره که به تعبیر شریعتی علی علیه السلام حقیقتی در مقابل اساطیر، اسطوره‌ها حقیقت ندارن ولی ما انسان‌های تراز بزرگی امروز داریم. ما سال گذشته کسی رو همین نزدیکی های کرج از دست دادیم، شهید شد، حسن تهرانی مقدم، که این در نوع خودش یک اسطوره بود. شما این فرد رو از این زاویه که ما قبل انقلاب هواپیمای جنگی داشتیم، تانک داشتیم، ناو داشتیم، ولی بعد انقلاب به سختی تونستیم تو اینا خودکفا بشیم. اما در موشک بالستیک ما قبل انقلاب موشک نداشتیم. سال 63 اولین موشک بالستیک دستمون رسید، این کپی کرد و امروز ما موشک قاره پیما داریم و با همون موشک‌ها هوا در واقع ماهواره میفرستیم فضا. وجود یک چنین آدمایی که وقتی شهید میشن شناخته میشن، یا بزرگانی در حوزه های دیگه، این صحنه‌ای که شما بیشتر به فیلم های هالیوودی شبیه، افرادی هستن که امروز این هواپیمای آرکیو رو میگیرن میشونن یا هواپیمای مثلا ایوب رو میفرستن روی فراز مثلا سرزمین فلسطین اشغالی، افراد این چنینی هستن که تا شهید نشن کسی تو جامعه نمیشناسهشون، بیشتر به فیلم سینمایی شبیه تروریستی مثل ریگی رو نیروهای وزارت اطلاعات و نیروی هوایی ارتش و نیروی قدس و اینها تونستن بیارنش توی مثلا امارات، از امارات وقتی میخواست رد بشه هواپیما رو نشوندن و گرفتنش. در واقع یک سری افراد این چنینی داریم متاسفانه شناخته نمیشن، مطرح نمیشن، رو نمیشه و موارد دیگه. در اسطوره های قبل از اسلام هم ما کسانی داریم مثل سپهبد سورنا. سپهبد سورنا کسی است که در 2061 سال پیش ضربه شدیدی به امپراتوری روم را زد و شما میدونید امپراتوری روم در بالاترین دورش دوره آقای 2060 سال پیش دوره آقای جولیوس سزار و زمان اون خانومی که توی مصر بود کلئوپاترا. وقتی میان ایران رو هم بگیرن تو همین سوریه امروز نرسیده به عراق با 12,000 نفر سپهبد سورنا به عنوان یل سیستان، از سیستان سکا بوده، نژادش سکا بوده، از سیستان و بلوچستان میره و شکست سختی به امپراتوری روم میده، کراسوس رو شکست میده که 120,000 تا نیرو داشت. خب 2061 سالش و زمینه فروپاشی امپراتوری روم تو 10 سال بعد به تبعی اون شکست به وجود آمد. 1000 سال بعد فردوسی میاد سپهبد سورنا رو میگیره، تبدیلش میکنه به رستم. این یل سیستان رستمی که میبینید این همون سپهبد سورناست. لذا ما شخصیت های این چنینی در تاریخمون داریم. موقعی که من تاریخ نظامی درس میدادم 23-24 سال پیش، تاریخ استراتژیک نظامی رو، 483-4 تا جنگ ما با غرب داشتیم در طول نزدیک 2600 سال. تو این 480 خورده جنگ بالای 80% ما پیروز بودیم و یک بار اونا ادعا میکنن که پیروز بودن، همین قضیه آقای اسکندر هست که خیلی قلوف میکنن در موردش. در مورد دستوری که مثلا پیروزیه، یه نمونه که مثال زدم برای شما همین قضیه سپهبد سورنا، شاهکاره. اصلا به قدری این کار تو دانشگاه نظامی دنیا تدریس میشه، شیوه مانور، شیوه عمل کردنش. خب متاسفانه براش فیلم سینمایی نساختیم، بازینامه نساختیم. دوستان در حوزه بازی‌ها سال گذشته به ما این نامه زدن که بازینامه‌شو خودتون بنویسید که روبروی فیلم 300 و 300 جدیدی که داره ساخته میشه بتونیم به اصطلاح بازیش رو بسازیم. حالا من دارم تحقیقات پایه جنبیشو انجام میدم، اگه بشه بتونیم فیلمنامه‌ش یا بازینامه‌شو تنظیم کنیم. ولی یک همچین مواردی هم ما تو فرهنگمون داریم که یه نفرشون رو گفتم کسی مثل فردوسی گرفته و تبدیل کرده به این شخصیت ترازی که شما در اسطوره هامون دارید، رستم، یل سیستان. این یل سیستان همون سپهبد سورنایی که 2061 سال پیش در مرداد ماه در تابستون تو اون گرمای سرزمین تفتیده شرق، شمال شرق سوریه در کنار رود حران شکست سختی به سپهبد کراسوس داد و خب اون دوره رو رقم زد. خب شد 4:30، به من گفته بودن تا 4 تموم کنم. سوالات شما موند. حجم سوالاتم زیاده، شرعاً این اشکال شرعی داره، این حق شماست، حق الناس گردن من. دوستان که پاسخ سوالاتشون نیاز دارن حتما زحمت بکشن به آدرس وبسایت اندیشکده.ir سوالشون رو مکتوب بفرمایند و قید کنن که مربوط به دانشگاه آزاد کرج بود. من انشالله بین 5 روز تا یک هفته به اصطلاح تا 10 روز انشالله اینها رو، یک هفته تا 10 روز جوابشون رو انشالله مکتوب به شما بدم. از اینکه خیلی حوصله کردید سپاسگزارم و از اینکه خدا توفیق داد خدمت شما مشرف بشم سپاسگزار حضرت باری تعالی هستم. موفق و مؤید باشید و سلام.
تقدیر و تشکر داریم از جناب آقای دکتر عباسی و همه حضاری که تا این لحظه تشریف داشتن. دوستان بنده خارج از سالن منتظر هستند که اگر علاقمند بودین در جریان فعالیت‌های بسیج دانشجویی قرار بگیرین، شماره تماستون رو خارج از سالن به دوستان بنده بدین.